ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین
احکام دین
دل به احکام شریعت گرنید می شوی با مذهب و با دین غریب ای روی از دین یقین احکام او هست احکام شریعت جزء دین
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
در آقای راجب مثلا قدرت
بازپرس میتواند
اخیراً با توجه به تغییراتی که در قوانین
این خانم آقا ملکیو که به نام خودشونم نبوده به ما فروختن پیش پرداختشم خوردن یابم
در دعاوی ملکی با اعتماد به نفس از حقمون دفاع
آقا من با قوانین کاملا آشنام قصه اطلاع کلام ندارم
شما اجازه نداریم آقا اینطوری
صحبت صدای قانون
به نام خدا. سلام، بنده مصطفی اسماعیلی افتخار دارم با برنامه صدای قانون در خدمت شما مردم عزیز باشم. برنامه‌ای که سعی داره به پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی کشور شکل گرفتن و واقعی هستن بپردازه تا راه‌ها و روش‌های پیشگیری از وقوع جرم و دچار نشدن به چنین سرنوشت‌هایی رو با شما شنوندگان نازنین در میان بگذاره. دعوت می‌کنم با ما و صدای قانون همراه باشید.
آشنایی با قوانین جزایی،
آشنایی با قوانین حقوقی،
قوانین ثبتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز. سوالات خودتون رو به سامانه 30553 برامون ارسال کنید.
و یا با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای
قانون.
قانون.
بر عزیزان، با صدای قانون در محضرتون هستیم و مهمان ما در استودیو جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مجید یزدی هستند از قضات با سابقه دستگاه قضایی کشور و همینطور تحلیلگر پرونده های قضایی. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی. امیدوار هستم که این برنامه مرضی خدای سبحان باشه و مورد تأیید و عنایت حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه قرار بگیره و مفید و قابل استفاده برای شنوندگان محترم باشه.
انشاءالله. اگر موافق هستید به اتفاق شنوندگان گرامی برنامه صدای قانون پرده اول نمایش این پرونده رو بشنویم.
بله، در خدمتون هست.
سپاسگزارم. میشنویم.
آنچه خواهید شنید بر اساس پرونده‌ای واقعی ساخته شده است. تمام نام‌ها خیالی بوده و تشابهات اسمی اتفاقی است.
گاهی خانه از صدا نمی‌ریزد، از تکرار می‌ریزد. تکرار شستن، تکرار آب، تکرار ترس. این خانه هر روز از نو شسته می‌شد، نه برای تمیزی، برای فرار از وسواس.
این لباس نجسه، باید الان آب کشیده بشه، نمیتونیم بذاریم بمونه.
عزیز
عزیزم، ما همین امشب 3 بار فرش رو شستیم. ببین بچه خوابیده، خونه خیسه،
فرش نجس شده، میفهمی؟ باید تمیز بشه، الان، همین الان باید تمیز شه.
بسیار خوب شنوندگان گرامی، پرده اول نمایش رو شنیدیم. از آقای دکتر یزدی میخواییم که توضیحاتشون رو درباره این پرده و این پرونده بفرمایند. خواهش میکنم آقای دکتر.
همونطوری که از پرده اول نمایش مشخص بود، زن و شوهر جوانی هستن که با هم دارن زندگی میکنن، ولی شوهر متاسفانه به بیماری وسواس مبتلا هستش.
بله.
و وسواس او به شدت حالت افراطی داره. وقتی که از بیرون میاد لباسهای خودش رو در میاره و به همسر میگه اینها رو آب بکش، و هر موقع از منزل میخواد بیرون بره باید یک لباس جدایی دوباره بپوشه و هر بار این مسئله باید تکرار بشه. میبینیم که در این منزل خانواده بسیار در اذیت و آزار هستش و حتی اطرافیان اونها هم با مشکل بسیار زیادی مواجهن و روحیات این مرد باعث میشه که اختلال در ارتباطشون با فامیل و دیگران پیش بیاد به خاطر همین وسواس شدیدی که داره. و از اون طرف نوع این وسواس هم جوری هستش که به خاطر اینکه در پاک و نجسی و بحث طهارت هستش و مرتب باید آبکشی اتفاق بیفته نسبت به لباس ها و بدنش و اینها، خیلی اسراف اتفاق میفته و مستظر هستید مقام معظم رهبری که خدا انشالله سایه ایشون رو با عزت بالای سر ما نگه دارن و خدا انشالله به ایشون توفیق اتصال پرچم این نظام به دست امام زمان رو عنایت بکنه
انشالله.
و همه شاهد این ظهور و اتصال پرچم نظام به دست صاحب اصلیش حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه توسط این نایب فرهیختشون باشیم.
بله.
ایشون در 6 آذر 1404 توصیه های مهمی رو به ملت ایران فرمودن، 4 توصیه کلیدی و مهم، که در واقع سومین توصیهشون همین بود که مردم از اسراف بپرهیزن. اسراف در همه چیز به تعبیرشون، حالا نان، گاز، آب، برق، همه چیز. ما باید سبک زندگیمون رو به شکلی انجام بدیم و تغییر بدیم که به هیچ وجه اسرافی در اون نباشه. پس آنچه که مهمه در این پرونده اینه که یک وسواس افراطی وجود داره و باعث میشه که غیر از مسئله اسراف و اختلال در ارتباطات این خانواده با دیگران و حتی اذیت و آزار زیادی که برای خانواده اتفاق میفته، یک مشکل جدی و سختی برای خود این شخص هست. وسواس یک بیماری بسیار خطرناکه از طرف شیطانه، به دو شکل، هم وسواس فکری هم عملی و رفتاریه، که انشالله بعد از اینکه پرده دوم این نمایش رو بشنویم من یه توضیحاتی راجبش خواهم داد که اقسامش چطوره و درمانش رو اسلام چی توصیه کرده.
بسیار عالی، خیلی خوب هست، سپاسگزارم آقای دکتر یزدی از توضیحاتتون و همینطور از شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف که همچنان صدای قانون رو میشنوید. به اتفاق آقای دکتر یزدی و شما شنوندگان گرامی، پرده دوم از این پرونده واقعی رو میشنویم تا سرانجام اون رو هم از زبان استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مجید یزدی بشنویم.
مرد حساس بود، جوانی مؤدب، درس خوان، پاک دل، اما بیماری وسواس راهی است که آرام نمی آید، هجوم می آورد و تمام خانه را می گیرد.
ببین، من دوستت دارم اما با این وضعیت یه روزم دیگه نمی تونم دووم بیارم.
زن جوان مؤدب، خجالتی، سر به زیر، یک فرزند کوچک و مردی وسواس و بیماری که تحمل آن دیگر در توان هیچ کس نبود.
آقای قاضی، من قصد آزار ندارم، این بیماری لعنتی اذیتم میکنه.
ازدواج گاهی با عشق شروع میشود اما با سلامت میماند. وقتی سلامت از پا میافتد قانون آخرین پناه است، نه به خاطر جدایی، به خاطر نجات دادن آنچه باقی مانده، آرامش و زندگی یک کودک.
سعی کردم بهتر بشم اما نشد.
من بدی از شما ندیدم، اما خب روحم زیر این وسواس داره از هم میپاشه.
پرونده بسته شد، اما هیچ کدامشان مجرم نبودند، نه زن نه مرد. تنها یک بیماری که دیر شناخته شد، دیر درمان شد و دیر پذیرفته شد.
شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، همچنان صدای قانون تقدیم حضورتون میشه. از همراهیتون با صدای قانون بسیار سپاسگزاریم. بخش دوم نمایش رو شنیدیم که درباره پرونده واقعی است و خواهش میکنم از آقای دکتر یزدی نکات و توضیحاتشون رو درباره این پرونده و ادامه فرمایشاتشون رو بفرمایید.
خب همینطور که در این پرده دوم شنیدیم، این خانم زندگی کردنش با این آقا دیگه تقریبا مختل میشه و دیگه نمیتونه دوام بیاره این روحیات رو و این وسواس افراطی که همسرش داره. این خانم دیگه نمیتونه این شرایط رو تحمل بکنه، لذا دادخواست طلاق میده و طبیعتاً مرد میگه من همسرمو دوست دارم و حاضر به طلاق او نیستم. در جاهایی که مرد همسرش رو طلاق نده، با توجه میگه طلاق به دست مرد هستش، اگر برای خانم عسر و حرجی باشه در زندگی با مرد، قاضی میتونه از طرف ولی امر حکم طلاق رو صادر بکنه و این خانم مطلقه بشه، ولو اینکه مرد راضی نباشه.
بله.
و دستور بده که اداره ثبت این واقعه طلاق رو ثبت بکنه. همونطور که قبلا اشاره کردم، وسواس دو قسمت خیلی مهم و کلیدی داره. یکی وسواس فکری هستش، یکی وسواس عملی یا رفتاریه. وسواس فکری اینه که یه نفر افکار ناجوری داشته باشه و دائم تو ذهنش به اصطلاح موارد غیر مناسبی توسط شیطان هی تکرار بشه. بله. بعضن فکرهای ممکنه خطرناکی به ذهن یک نفر برسه. گاهن ممکنه مثلا فرض بکنید دانشگاه میخواد بره، دائم بگه من قبول نمیشم، دائم بگه من ورشکست میشم، دائم بگه توی این کارم موفق نخواهم شد، دائم بگه من مثلا بیماری خواهم گرفت، سرطان میگیرم، من از بین میرم. دیدید دیگه، بعضیا اینا رو بهش میگن نوعی وسواس فکری. بله. و دائم براشون تکرار میشه، که تو روایت هم هستش که نوعی وسواس فکری برای حضرت آدم پیش آمده بوده، از جبرئیل میخواد که خلاصه من چیکار بکنم برای درمان حدیث نفسم و برای درمان حزن و غمی که گاهی برای من پیش میاد. از طرف خداوند دستور میاد که شما بگو لا حول ولا قوت الا بالله. این ذکر لا حول ولا قوت الا بالله درمان کننده وسواس فکریه. بین حول و قوم یه تفاوت کلیدی و زیبایی هستش. بله. چون هر دو به معنای توان انجام کاره، منتها لا حول یعنی هیچ قدرتی برای ترک گناه و رفتارهای غلط وجود نداره، و لا قوت یعنی هیچ قوت و نیروی برای انجام کارهای خوب و واجبات وجود نداره، مگر اینکه خداوند عالم به ما این نیرو رو بده. و الان اگر نیرو از طرف خداوند نباشه، ما نمیتونیم نه بله. از کار بد دور بشیم، نه به سمت کار خوب بریم. باید با عنایت بله. و لطف ذات اقدس الهی باشه، و این ذکر کاملا میتونه اون وسواس فکری رو برطرف بکنه. و اما وسواس عملی و وسواس رفتاری، ببینید اینم تنوع بسیار زیادی داره. بعضیا توی تمیزی و نظافت وسواس دارن، یعنی دائم مثلا مرتب میرن دوش میگیرن، دائم مثلا موی سرشون چطور باشه، اتاقم چطور باشه، نمیدونم محل کارم چطور باشه، ماشینم چطور باشه، خیلی تو تمیزی وسواس دارن. بعضیا تو پاک و نجسی مثل همین پرونده، یعنی فکر میکنن از بیرون که اومدن همه چی مثلا دیگه نجسه، اگه یه کسی دست بهشون بزنه یا با دست خیس بهشون دست بده، مثلا میگن باید برم دستم آب بکشم. بعضیا تو حلال و حرامی وسواس دارن، یعنی فکر میکنن که هر چیزی میخوان بخرن، خب این بیسکویت ببینیم مثلا ترکیبش چیه، نکنه توش الکل باشه، این شکلات ببینیم چطوره، این گوشت مرغ رو میخوایم بخریم آیا ذبحش چطور بوده، طرف بسم الله گفته نگو. در حالی که به هیچ وجه نباید تو هیچ کدوم عرصه‌ها وسواسی رو به خودمون راه بدیم. بعضیا وسواس توی مواد غذایی و دارویی و بهداشتی و اینجور چیزا دارن که من مثلا کاملا سالم بمونم، نکنه خدای نکرده این غذای من یک ذره آسیب داشته باشه. بعضیا تو امور عبادی وسواس پیدا میکنن، مثلا نمازم اینطور، رکعات نمازم اینطور، غسلم اینطور، وضوع من اینطور، چند ساعت مثلا غسلش وضوش، یا مثلا این نماز خوندم ریا نشه. من کسی رو میشناختم مسجد نمیومد، گفتم چرا مسجد نمیام؟ گفت خب دیگران میبینن ریا میشه. گفتم ریا یعنی شما بخوای به دیگران نشان بدی که داری نماز میخونی، ولی دیگران ببینن تو برای خدا داری نماز میخونی، که ریا نیستش. ببینی شیطان چه جوری تو همه عرصه‌ها ورود پیدا میکنه. بعضیا به خاطر همین دین میگه مثلا اگه تو کسی رو شک بودی اصلا به شک اعتنا نکن، همون چیزی که تو ذهنت هست بنا بذار برو، اصلا نذار تو امور عبادی شکی به تو به اصطلاح به سمتت بیاد. بعضیا توی وظایفشون وسواس دارن، یعنی مثلا یه کاری که بهشون سپرده میشه، اینها رو از نظر روانشناسی اینها میگن بعضیا ایدئالگرای افراطی هستن، میخوان دائم کامل انجام بدن نمیتونن، هر جوری انجام میدن میگن نه خوب نشد باید بهتر. مثلا یه پایان‌نامه میخواد بنویسه 20 بار مینویسه، یه مطلبی رو مثلا 10 بار عوض میکنه میگه بازم اشکال داره، نمیتونه یه کاری رو به سرانجام برسونه. بعضیا مثلا تو نظم و ترتیب خونه‌شون همش مرتب چینش رو تغییر میده، میگه نه این الان مثلا مبل من با فلان تابلوی خونه مثلا هماهنگ نیست، الان اینجا فلان مشکل داره. بالاخره یه نوع وسواس دیگه. بعضیا تو امنیت وسواس دارن، یعنی 5 تا قفل میخره برای در خونه‌اش، نمیدونم دوربین میخره، چوبم پشت در خونهشون میذارم. من یه کسی رو سراغ دارم نردبون پشت در خونهش میذاره، میگه اگه قفل رو هم باز کردن دیگه نتونن هول بدن. و بالاخره یک نوع وسواس دیگه. بعضیا توی رفتارهاشون وسواس پیدا میکنن که در واقع یک نوع حالت تیکه، مثل تیکه عصبی میمونه. توی روایت هم داریم که حضرت فرمودن تقلیم از فاربل اسنان یا اکل اللحیه، یعنی مثلا فرض بکنید دائم این ریش خودش رو با دندان خودش، یا مثلا ناخون خودش رو با دندان خودش میجوه، یا مثلا فرض کنید فت و تین تو روایت داریم، مثلا فرض کنید میوه خورده پرتقال پوست کنده، حالا این پوست پرتقال رو ریز ریز میکنه دائم. خب این یک نوع وسواس، شما پرتقال خورده تو پوستش رو بذار دیگه ضرورت نداره. در هر صورت ببینید کلا آنچه که از طرف شیطان میاد، چه وسواس فکری چه وسواس عملی، باید ازش پرهیز کرد. اسلام هم توصیه داره، گفته با لفظ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چون وسواس از طرف شیطانه، شیطان رو از خودتون دور بکنید. لفظ لا اله الا الله تو روایت صریحا داره که هر موقع وسواس به سمت روز اومد بگید لا اله الا الله، بالاخره همه چیز دست خداوند عالمه. یا وسواس فکری اومد بگید لا حول ولا قوه الا بالله، همه اراده ها و قوت ها از طرف خداونده، این باعث میشه وسواستون از بین بره. و نباید انسان مثلا جدای از مردم زندگی بکنه. ببینید همه چیز تو جامعه اسلامی پاکه، همه چیز تو سوق المسلمین حلاله، نباید ما وسوسه داشته باشیم که آیا فلان چیز نکنه نجس باشه، نکنه این غذا مشکل دار باشه. همه مثلا امام جماعت های تمام مساجد عادل هستن، نباید یک سری وسواس هایی رو به خودمون راه بدیم و زندگی رو برای خودمون سخت بکنیم، مخصوصا زندگی رو برای دیگران سخت بکنیم، یا خدای نکرده به بیماری های شدیدتری مبتلا بشیم، یا چنین آسیب هایی مثل همین طلاقی که الان در این پرونده پیش آمد برامون پیش بیاد.
نهایت این پرونده به طلاق رسید.
بله بله، نابود شدن یک زندگی که مهمترین بناییه که تو هستی تشکیل میشه. پیامبر خدا فرمودن ما بنی بناون فلسام احب الله عز و جل من تزویج، از بنای خانواده پیش خدا عزیزتر و محبوبتر ما نداریم، و اگر خدای نکرده این بنا بخواد تخریب بشه یهتز و منحل عرش، فرمود عرش خدا به لرزه در میاد.
بله بله.
فرمود اینا که میخوان طلاق بگیرن دلاشون رو بلرزونید که عرش خدا رو نلرزونن. بنابراین عرضم اینه، ببینید یک بیماری جزئی و کوچیک چقدر میتونه بزرگ بشه که یک خانواده رو، زن و شوهری که به شدت به هم علاقمندن، هر دو متدینن، هر دو خوبن، متلاشی بکنه، اون بله. نظام اون خانواده رو متلاشی بکنه و انسان رو به یک آفت خطرناک مبتلا بکنه. انشالله بتونیم عبرت بگیریم از این پرونده و این پیام رو دریافت بکنیم که همونجور که دین گفته از انواع وسوسه های فکری و عملی و رفتاری دور باشیم، با توکل به خدا خدای سبحان و بتوانیم مثل توده مردم زندگی بکنیم. من این جمله رو از امیرالمومنین علیه السلام بگم. حضرت میفرمان اینایی که جدا زندگی میکنن و شیوه های تکی دارن اینا تکبری میکنن و یه بیان ایشون خیلی قشنگه، میفرمان علیکم به سواد الاعظم، مثل توده مردم زندگی بکنید. چرا؟ چون که فئن نشاز من الناس لشیطان، اگه کسی بخواد جدا زندگی بکنه بگه من تنها فقط خودم میکارم، خودم میخورم، خودم مثلا زرد میکنم، خودم هیچ کسو قبول نداشته باشه و تنها روشش خاص باشه، بله. حضرت فرمودن شاز از مردم گرفتار شیطانه، کما ان شاز من القنم لذب، همونطور که اگه یه دونه گوسفندی از تو گله جدا باشه و بگه من تنها میخوام برم چطور گرفتار گرگ میشه. یه انسانی هم که از جامعه مسلمین بخواد خودشو جدا بکنه، با کسی رفت آمد نکنه، شیوه های خاصی داشته باشه، این گرفتار شیطانه. اینم بیان نورانی و مبارک امیرالمومنین تو خطبه 127 نهج البلاغه. ان شاء الله هممون از این آسیب و از این آفت خطرناک دور باشیم و بتونیم مثل سایر مسلمین یک زندگی خوب و گوارایی رو داشته باشیم.
ان شاء الله. بسیار ممنون هستم از توضیحات بسیار مفیدتون آقای دکتر یزدی و با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر یزدی اگر توضیح دیگری نداری در انتهای برنامه هستیم. ممنون هستم دیگر بار از حضورتون.
بنده هم حضرت عالی و همکاران عزیز و گرامیتون رو و همه شنوندگان محترم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خداحافظ شما. شنوندگان گرامی و ارجمند صدای قانون، در ادامه برنامه بخش پرسش و پاسخ حقوقی رو تقدیمتون میکنیم.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. سامانه پیامکی 30553.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. همچنان برنامه صدای قانون تقدیم حضورتون میشه و در بخش پرسش و پاسخ حقوقی در خدمت شما عزیزان هستیم و در محضر میهمان ارجمندمون آقای دکتر شیری از قضات توانمند دستگاه قضایی کشور و کارشناس مسائل حقوقی. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به استودیوی برنامه صدای قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم جهت پاسخگویی به سوالات.
بسیار سپاسگزاریم. آقای فاضلی از شهر خوی گفتن با سلام و تشکر از برنامه صدای قانون، متاسفانه 5 سال پیش من یک شهادت دروغ دادم و یک نفر را به مبلغ 200 میلیون تومان بدهکار کردم. حالا از نظر حقوقی چه کار کنم تا جبران بشه این خطای من؟
شهادت کذب یکی از عناوینی هستش که در قانون جرم انگاری شده و براش مجازات تعیین شده. حالا این شنونده عزیزمون سوالشون این نیست که اگر کسی علیه ایشون شهادت کذب داد چه کار بکنه. ایشون سوالشون اینه که خودشون شهادت کذبی دادن و الان میخوان اون آثاری که ناشی از شهادت ایشون بوده از بین بره.
بله.
ایشون باید مراجعه کنن به اون دادگاهی که این رأی رو صادر کرده و اونجا اعلام کنن که شهادتی که داده بودن خلاف واقعه بوده. نهادهای پیش بینی شده از قبیل اعاده دادرسی که در مورد این موضوع باید اون درخواست رو شخص زینف، یعنی طرف مقابلشون، همون شخصی که میگن محکوم شده، باید به اطلاعشون برسونن. اونها از این نهاد استفاده کنن، پرونده مجدداً به جریان میفته و با توجه به اینکه این شهادت دیگه از اعتبار ساقطه، مجدداً رسیدگی میشه و رأی جدیدی صادر میشه. از جهت حقوقی بحث به این صورت است، اما از جهت شرعی خب دینی به عهده‌شون هست و باید برن از اون شخصی که باعث شدن که با شهادت ایشون باعث شده که اون بدهکار بشه حلالیت بطلبن و خسارتش رو جبران کنن.
شهادت ایشون و اقرارشون مجدداً مسائل دیگه‌ای برای ایشون ایجاد نمی‌کنه؟
بله، همونطور که عرض کردم شهادت کذب یکی از عناوینی هستش که در قانون جرم انگاری شده و اگر اون طرف مقابلشون که شهادت به ضررشون بوده علیه ایشون طرح شکایت کنن، بله، به مجازاتی که در قانون مقرر شده هم ایشون محکوم خواهند.
یعنی قابل بخشش نیست با واسطه اینکه خودش اومده الان اظهار میکنه و اقرار میکنه؟
بستگی داره، اگر اون طرف مقابل گذشت بکنه و رضایت بده یا اصلا اعلام شکایت نکنه، خب طبعا مجازاتی هم نداره. اما اگر طرح شکایت بکنن قاعدتا ایشون هم محکوم خواهند شد.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر شیری از توضیحات کاملتون. اما در حوادث رانندگی هم سوالاتی مطرح میشه. آقای یا خانم کریمی از بجنورد گفتن آیا به راننده مقصر حادثه در تصادف رانندگی دیه و خسارت تعلق میگیره؟
بله، سوالی که خیلی از هموطنان عزیز هم مورد سوالشون هست.
بله.
در حادثه رانندگی بعضن پیش میاد که اصلا حادثه به صورت برخورد تا خودرو نیست، یک خودرویی که واژگون میشه.
بله.
و داخل خودرو معمولا خانواده هستن، پدر، همسرش و فرزندانش.
بله.
اینجا اون راننده که به عنوان مقصر حادثه اعلام میشه توسط افسر کاردان.
بله.
خب دیات و خساراتی که به سرنشینان تعلق میگیره که توسط شرکت بیمه پرداخت میشه. اما بله. خود راننده‌ای که مقصر حادثه بوده، سوال میشه که آیا خسارتی به این راننده هم تعلق میگیره یا نه. طبق قانون شرکت های بیمه مکلف هستن در بیمه نامشون، یکی از تعهداتی که ذکر میکنن این هستش که اگر خسارتی به راننده مقصر حادثه وارد بشه، شرکت بیمه مکلف هستش که اون خسارت رو هم جبران کنه. بنابراین اگر در حادثه رانندگی خود راننده هم که مقصر بوده، بله، حادثه خسارتی براش ایجاد بشه و آسیبی ببینه، شرکت بیمه مکلف است طبق قراردادی که در بیمه نامه درج شده،
بله،
خسارات وارد شده به راننده مقصر حادثه رو هم پرداخت بکنه.
بله بله، آرزوی سلامتی میکنیم برای همه هموطنان عزیزمون، مسافران و رانندگان زحمتکش در جاده ها و شهرها. و سپاسگزاریم از شنونده‌های خوب برنامه صدای قانون. میریم سوال دیگری رو مطرح کنیم در خدمت آقای دکتر شیری، کارشناس مسائل حقوقی. آقای کاملی از مشهد گفتن لطفاً بفرمایید چرا دادگاه‌های کشور حکم قطع دست برای سارقانی که در خیابان یا منزل به زور متوسل میشن صادر نمی‌کنه؟
بله، یکی از عناوینی که در قانون پیش بینی شده به عنوان مجازات ها، عنوان محاربه هست، جز جرائم حدی هست.
بله.
که موضوع ماده 279 قانون مجازات هست. حالا من متنشو قرائت میکنم جهت آشنایی.
بله بله، خیلی خوبه.
که متن ماده 279 از این قراره: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. اگر مشمول رفتاری که این شخص مجرم انجام داده مشمول عنوان محاربه باشه، مجازاتی که براش پیش بینی شده در ماده 282 حد محاربه اعدام، سلب، قطع دست راست و پای چپ که منظور همون انگشتان دست هست و نفی بلد. این 4 نوع مجازات برای محاربه پیش بینی شده. اگر ارکان بزه محاربه در رفتاری که اون مجرم انجام داده موجود باشه، یکی از این مجازات ها رو دادگاه رأی صادر میکنه.
ولی معمولا اینطور نیست آقای دکتر، درسته؟
بستگی داره به نوع پرونده، نوع رفتاری که اون شخص انجام داده. اگر رفتاری که انجام داده مشمول عنوان محاربه باشه، مجازات محاربه رو داره. اگر نه، مشمول محاربه نباشه، ممکنه حسب مورد مشمول عنوان سرقت باشه که مجازات خاص خودش رو در قانون داره. ولی قطع دست، یعنی قطع انگشتان اصطلاحاً،
بله،
که به عنوان مجازات حدی هست، دارای شرایط خاصی در قانون هست که یکی برای محاربه است، یکی برای سرقت حدی. اگر شرایطی که در قانون مقرر شده که شرایط شرعیه حد محاربه یا حد سرقت هست در پرونده موجود باشه، دادگاه حکم به اجرای حد صادر میکنه.
درباره اون ماده قانونی و اون محاربه یک بار دیگر میشه توضیح بفرمایید؟
بله، ماده 279 قانون مجازات اسلامی از این قراره: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر شیری، مهمان ارجمند برنامه صدای قانون، که از قضات خوب دستگاه قضایی کشورمون هستم و کارشناس مسائل حقوقی، و همیشه در برنامه صدای قانون ما رو راهنمایی میکنه و پاسخگوی شما شنوندگان گرامی هستند. آقای دکتر با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی که انشالله پرسش های هموطنان عزیزمون رو مطرح کنیم.
بنده هم خوشحال شدم از اینکه در خدمت شنوندگان عزیز بودم و شما رو به خداوند متعال میسپارم.
سپاسگزارم. بسیار خب، به پایان یک قسمت دیگه از برنامه صدای قانون رسیدیم. امیدوارم که هیچ کدام از شما عزیزان شنونده هیچ وقت درگیر چنین پرونده هایی نباشید و همیشه سالم و سربلند باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.